أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. امتحان همونطوری که برای شکوفای استعداد در مسائل دنیایی سهم مؤثری دارد، برای تعیین هدف هم نقش مؤثری دارد. هدف یا جهنم است که هدف به کافران است که لقد زرعنا لجهنم کثیرا، یا بهشت است که هدف بالاصاله همون بهشت است که برای مؤمنین است که اعدت للمتقین، و این با امتحان حل می شود. مهمترین مسائل امتحانی هم جریان جنگ و دفاع علیه کفر است که جهاد و صبر را به همراه دارد. لذا این دو اصل را به عنوان انگیزه امتحان ذکر کرد. فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. این یک اصل میشه جهاد. و يعلم الصابرين که يعلم منصوب است به این واوی که در کنارش ان مقدر است، نظیر لا تأکل السمک و تشرب اللبن، که این می شود اصل دوم، که مهمترین عامل همون جهاد است و صبر. صبر معلوم است که در موقع امتحان ظهور می کند. انسان تا به یک حادثه دردناک امتحان نشود که صبرش مشخص نیست. صبر یعنی مقاومت، نه صبر یعنی سکوت. سکوت که تحمل ظلم است، صبر یعنی مقاومت، و این بدون امتحان ممکن نیست. جهاد هم که خوب روشن است. پس این دو چیز باید در امتحان مشخص بشود تا روشن بشود که بهشت مال مجاهدان است و صابران. اگر جهاد عمومی نیست، صبر عمومی است. لذا مسئله صبر در همه مسائل هست، که صبر از دین و منزله رأس دین است. چون صبر عند المصیبت است، صبر عن المعصیت است، صبر در طاعت است، که سه قسم صبر است که معروف و مصطلح است. انسان در هر لحظه امتحان می شود. اگر گناهی در دسترس او قرار گرفت، به صبر عن المعصیه امتحان می شود. و اگر این حادثه ناگواری رخ داد، به صبر عند المصیبت مبتلا می شود، امتحان می شود. و در برابر اطاعتهایی هم که برنامه های هر روز اوست، صبر علت تا مورد آزمون اوست. صبر بالاخره هست و انسان صابر به بهش می رود. خب اونگاه فرمود به این که شما در این امتحان باید مجاهدن صابرن پیروز از عهده برایی، و قبل از امتحان علاقه به شهادت داشتید ولی در ظرف امتحان خود را کنار کشیدی. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. شما بعد جریان بدر که فضائل شهادت و شهدا بازگو شد، اشتیاق پیدا کردید، گفتی یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیم. قبل از اینکه مرگ را ملاقات کنید تمنی موت داشتید، اما وقتی صحنه پیکار رسید به عنوان تماشاچی مرد نگاه می کردید، نه به عنوان یک متمنی. مطلب مهمی که مطرح است این است که در جنگ اگر کسی کشته شود، نشانه شکست نیست و علامت پیروزی دشمن نیست. برای اینکه یکی از بهترین خواسته های ما در این ادعیه مسئله شهادت است. یا عنوان شهادت مطرح است که نسأل الله منازل الشهدا، یا همون دعای اول صحیفه سجادی است که امام سجاد عرض می‌کند خدا یا اون توفیق را به ما بده که من در صف در نظم شهدای در راه تو به شمشیر دشمنان تو قرار بگیرم. که مبادا کسی خیال کند اینجا فقط درجه شهادت را حضرت مسئلت کرد، یا شهادت معنی شهادت در اعمال است و امثال ذلک. این دعای اول صحیفه سجادیه این است که خدا یا ما را در نظم شهدای به سیوف اعدایت قرار بده. خب یا عنوان شهادت نیست، در مصداق شهادت است، نظیر این دعایی که در ماه رمضان خونده می شود و قتلا فی سبیله که وفق لنا. پس مسئله شهادت و دعای قتل در سبیل خدا از دستورات رسمی ماست و شهادت به معنای شکست این جناح به پیروزی جناح کفر نیست، وگرنه کسی در دعاها پیروزی کافر را طلب نمی کند یا شکست مسلمین را نمی خواهد. معلوم می شود اگر چونچه دعای همه مستجاب شد و همه این سربازا کشته شدند، دین آسیب ندید. شهادت و قتل فی سبیل الله به معنای شکست دین نیست یا پیروزی کافران نیست، وگرنه ما در این دعاها که پیروزی اونها را نخواستیم یا شکست مسلمین را طلب نکردیم. ما پیروزی اسلام را طلب کردیم. پیروزی دو جوره، یه وقت است با خون است، یه وقت با علل و عوامل دیگر. اگر کسی با خون خود دین را پیروز کند، به دو مطلب رسیده است: هم دین را تأیید کرد و پیروز کرد، هم خود به اون منازل رفیع راه یافت. پس معلوم می شود که شهادت شاهدان که جزء مهمترین خواسته های دعای ماست، معناش شکست مسلمین یا پیروزی کافران نیست. و اگر چونکه قتل الانبیا یا یقتلون النبیین بغیر حق که آمده، به این معنا نیست که انبیا که در اون صحنه‌های پیکار شهید شدن، دشمنانشون پیروز شدن. این طور نیست. این به عنوان یک مطلب مهم تا کسی خیال نکند که در جنگ احد مسلمین که چند تا شهید دادن پس شکست خوردن. فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. موت رو نگاه کردید، یعنی اون صحنه موتی که مورد تمنی شما بود، اما دست از دور بر او داشتید. نشانه این که مرگ در راه خدا شکست نیست و دشمن اگر سالم برگشت باز پیروز نشد و برنده نشد، در سوره توبه فرمود اهدل حسنیه نسیما، می شود آیه 51 به بعد سوره توبه است: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اون که به مقام رضا رسیده است، این آیه را به همین وضع نگه می دارد بدون اینکه در اطلاقش تصرف بکند یا چیزی را محذوف بپندارد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر علیناست باز لناست، اگر لناست هم باز لناست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. تلاش وسیله است، هدف پیروزی دین است، خواه به شهادت او خواه به حیات او. این شخص نرفته که زنده برگردد، رفته که دین را پیروز کند. حالا یا کل الحسنیین نصیبش می شود یا احد الحسنیین. چرا؟ اینا که مرتب می آمدن حضور رسول خدا صلی الله علیه وسلم، گفتن دعا کنید ما شهید بشیم، یعنی با خون ما دین یاری بشود. این وجعل لی من تنتصر به دینی که را تستبدل بی غیری، هم همین رو بخواد بگرد. اونا اصلا یه لحظه هم پیروز نمیشن در یه مقطع. این چه نیست که گای حق پیروز بشود گای باطل، وگرنه نظمی در عالم نیست. گای ممکن است باطل چند نفر را بکشد، اما ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. اگر چونچه گای حق پیروز باشه گای باطل، پس نظامی در جهان حکومت نمی کند، میشه هرج و مرج، فهم فی امر مریج. اما اگر حق همیشه پیروز است و تلکر ایامون و داولها بین الناس، امتحان میشود، این میشه حق حاکم. وگرنه ان الباطل کان زهوقا، چگونه میشه ما بگیم گاهی کف پیروز است گاهی آب؟ طور نیست. بله این، اما نه اینکه دین آسیب ببینه. یه خلایی است دیگری هم مانند سخمن آیتن و نونسیان نعتی به خیر منها و مثلا، یه کسی درس میکنه بهتر از اون میشه یا مثل خود او. این تو نیست که حالا یه فاجعه ای در جهان پیدا بشه. البته یه مقدار آدم آسیب میبینه، با تلاش کنه اون خلأ رو پر کنه. این چیزی نیست که حالا به تعبیر شیخ اشراق وقفنامه‌ای در آمده باشه که علم را وقف کسی کرده باشن که این آقا به شما وفا علیه و علیه رفت رفت. نه، علم و دانش وقف کسی است، نه معارف حضور و شهود موقوفه برای کسی است. اگر هم ماننسخ بین آیه شد یا ننزی ها نعتی به خیر منها و مثلا، یا بهتر از او میاد یا مثل خود او. این آیه تشویق میکند طالبان را که خوب درس بکنند و خلع را پر کنند. منتها این که لایسودها شی شد، یعنی هر که آمد جای خود رو میگیره. البته به اون معنا هم میشه و گفت لایسودها شی، چون زید درس کن جای خودش رو پر کرده، نه جای اون امر رفته را. اما اون اصل کلی میگد ما اون خلأ نوعی را به وسیله مثل یا بهتر از مثل حفظ میکنیم. ما ننسخ من آیت نون و سیانت به خیر منها و مثلا. نباید اصلا دست رو دست بذاره بگه این همه علما رفتن فعلا خلأ ایست، نه، بهتر از اونها میان یا لاقل مثل اونها میان. نه، شهادت هدف نیست، پیروزی هدف است. انسان میخواد پیروز بشود، حالا میخواد با دو تا حسن یا با یک حسن. معلوم میشود شهادت پیروزی دشمنان یا شکست اسلام نیست، وگرنه با نمیگفتن که وقتلن فی سبیل یک را بخواهید. این کسی که در جبهه اسلام شهید میشود به این معنا نیست که حالا کافر پیروز شد، یا به این معنا نیست که مسلمین شکست خوردن. اگر قتل فی سبیل الله مستلزم یکی از این دو محظور بود، هرگز در دعاهای ما ظهور نمیکرد. معلوم میشود قتل فی سبیل الله نه شکست اسلام و مسلمین است، نه پیروزی کفر و منافقین. این وسیله خوبی است برای پیروزی اسلام. همین که فرمود ولن یترکم اعمالکم، همین است. چون شهید بالاخره یه عده رو به دنبال خود راه میاندازد و یستبشرون بالذین لم یلهوا بهم. فهمود اگر کسی شهید شد یه عده به راه میافتن، این شهدا خوشحالن که راهشون ادامه دارد. شهید یستبشر است، یعنی خوشحال میشود، بشارت طلب میکند که عده دارن میان هنوز. این لم یلهقو بهم عدای ملکه است، یعنی من شأنهم ان یلهقو بالشهدا ولم یلهقو بعدو. اگر قافله در حرکت است، اونا که پیشگام بودن و مقصد رسیدن و اونهایی که یه قدری متوسط بودن در راهن، به این سالکان بین راه میگوین هنوز نرسیدن. این هنوز نرسیدن مال سالک بین راه است، وگرنه اونی که تو شهرش در خونش خوابیده و اتومبیلش پارک کرده که نمیگن او هنوز نرسید. که هنوز نرسید مال سالک است. شهید از این سالکان تو راه لذت میبرد، یعنی ادامه دهنده های راه او. و یستب شرور این شهدا به الذین لم یلحقو، نه به اون الذین لم یتحرکو، به اون الذینه ای که حرکت کردن، یه مقدار راه را طی کردن، منتها هنوز نرسیدن. این عده ملکه است. معلوم میشود اونی که شربت شهادت نوشید یه در راه انداخت. حالا پس این چنین نیست که اگر کسی کشته شد زمینه شکست اسلام یا پیروزی کفر را در بر داشته باشد، وگرنه تو دعاهای رسمی ما نمی آمد. و همین سرپلیس برای کشته شدن اون رهبر مسلمین که مسئله و آیه بعدی است. چون اون چه که شایعه شد این بود به این که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جبهه شهید شد. این جنگ روانی را دشمنا همونجا بپا کردن، گفتن حضرت شهید شد. بعضی هم گفتن بسیار بالا، شهید شد دیگه. خود خدا فرمود اینکه میتون به اینها میتون. حالا اگر امروز شهید نشید در آینده نزدیک یا دور میمیره بالاخره دیگه، ممکن نیامد برای همیشه بمانه که. حالا برفرض شهید شد، این همه انبیا شهید شدن، ما که برای اون میجنگیم که فین قتله فین دینه لم یقتل فین ربه لم یموت. اون کسی که این فریاد را برآورد گفت دست به شمشیر بزنید، دست از شمشیر نگیرید، او گفت فإن الله لم یموت فإن دینه لم یموت فإن ربه لم یموت ولم یقتل. لذا در آیه بعد همون بسیار خوب، حالا یه روز که حضرت باید رحلت کند بالاخره، اف امات او قتلن قلب تو مرا عقاب کن. اولا او یه پیامبریست همانند پیامبرانی که قبل از او آمدن. خب اگه پیامبر میموند دیگه نوبت به این نمیرسید. خب انبیاء قبل بودن دیگه، نوح بود، ابراهیم بود، موسی بود، عیسی بود، دیگه احتیاجی به اون بود. اون انبیای اولوالعزم اگر بودن که خب همین برنامه اجرا میکردن. و پس وجود گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه انسان کاملی است، چون انسان‌های کامل گذشته الا رسولان که قد خلت من قبله الرسول. حالا اون رسول قبلی یا بالموت بود یا بالقتل بود، اینم یا بالموت است یا بالقتل، بالاخره رفتنی است. خودش هم عبدی از عباد حق است، شما که برای اون نمی‌جنگی. عفه مات او قتلن قلب تو ملا عقاب کن. گرچه موت جامع است، همه اقسام ظهور روح رو شان می‌شود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، وقتی قتل در قبال موت قرار گرفت، منظور از این موت همون مرگ حتم انفست و بدون سبب عمدی، منظور از این قتل اون سبب عمدی است. فرمود حالا اگر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جریان طبیعی رحلت کند یا در میدان جنگ شربت شهادت بنوشد، شما با دست از این برداری. عفه مات او قتلن قلبتم علا عقابکم. اگر این بود، پس این همه امتها که بعد از موت پیامبرشون و یا قتل پیامبرشون دین رو حفظ کردن، چگونه حفظ کردن؟ این همه امتهای ابراهیمی بعد از یقتلون النبیین بغیر حق، به قتل هم الانبیاء بغیر حق، دین را حفظ کردن و به شما رسوندن. پس این چنین نیست که مرگ ولی مسلمین یا شهادت ولی مسلمین شکستی باشد. نه مرگ آحاد مسلمین شکست اسلام مسلمین است، نه مرگ ولی مسلمین شکست اسلام مسلمین. اینها یه جریان عادی است. حالا اگر چون چه در جنگ شهید نشدن، موت عادی بالاخره میمیرن. نه، او رو فرمود والله یعصمو که من الناس، اما به مسلمی میفرمود بالاخره شما این مقداری که آمده مسلم است که حقه، باید ازش دفاع کنید. حالا چرا بر میگردید؟ افئ مات او قتلن قلبتم على اعقابكم. بعد این انقلاب علا عقبه کنایه از ارتداد است، که این ارتد الناس بعد النبی همون ارتداد عن الولایت است. در جریان جنگ احد ارتداد از اصل اسلام بود، که عده‌ای از منافقین گفتن لوکان نبیین لما قتل، این روح نفاقشون ظهور کرد و مرتد شد. البته عده‌ای شکست خوردن یا فرار کردن، اون فرار جز گناهان کبیره است، فرار از زهر. اما این که گفتن لوکان نبیین لما قتل، این ارتداد است و کفر. فرمود به این که در آیات فراوانی ما جریان انبیا را آوردیم، مگر نبوت معناش این است که آب زندگانی خورده پیامبر؟ همه رحلت میکنن، و اگر شما بعد از رحلت او یا شهادت او دست از دین بردارید، به عقب برگشتید. مثل کسی که دارد با پاشنهای پاش بر میگردد، چون نمیبیند بالاخره سقوط میکند. اون کسی که جلو میرود بالاخره میبیند. اون کسی که ینقلب علا عقبه با پاشنهای پا دارد بر میگردد، چون نمیداند کجا میرود، بعد میرود چون نمیبیند بالاخره سقوط میکند. فبود ارتداد و ارتجاع این چنین است که انقلاب رو پاشنه پاست، با پاشنه پا داره برمیگرده، نه با اقدام و انامل، و این ضررش دامنگیر خودش میشود. پس مبادا ارتداد را بپذیری چون به خود ستم کردی. خب اینها وقتی مسئله شهادت و قتل فی سبیل الله را درست فهمیدن، همون حرف سوره توبه حالا ظهور میکند، که آیه 51 این است که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. در این گونه از موارد یه فرد عادی میگوید کتب الله علینا، اما مؤمنان راستین میگوین الا ما کتب الله لنا، برای ما اینجور نوشته است. این چی نیست که علیه ما باشد، ذات اقدس اله هرچه برای ما نوشت به ما میرسد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مولا که برای مولا علیهش بد نمی نویسد، تکیه‌گاه امید متوکلان که برای متوکلانش بد نمی نویسد. شکست نیست اصلا، تلک الایام نداولها بین الناس است. مثل این که این علف هرز جلوی این درخت رو گرفته و چند روزی نگذاشت این درخت شکوفاش باز بشود، اما باغوان میاد این علف هرز را ویجین میکند و الله انبتکم من الارض نباتا، این علف هرز را فجعلناهم احادیث قرار میدهد و این درخت رشد میکند. اون چند لحظه‌ای که علف هرز جلوی رشد این درخت رو گرفت، معنیش نیست که هرز پیروز شد. هرز هرگز پیروز نیست، اون هدف ندارد پیروز بشود، اون رهزن است. منتها این درخت والله انبتکم من الارض نباتا باد مقاوم باشد. خب لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا فتربصوا انا معکم متربصون. فرمود شما درباره ما انتظار یکی از دو فضیلت را دارید، یا شهادت که اون هم پیروزی است، یا فتح که اون هم پیروزی است. هر دو حسناست. ما چه زنده برگردیم حسناست، چه شهید بشویم حسناست. شما چه زنده برگردید سوآست، چه کشته بشوید سوآست. شما احد از سوآین را دارید، احد از سیئتین را دارید، ما احد الحسنتین را داریم. این منفصلا به عنوان امانت خلوب است که جمع را شاید. ما اگر چون چه شهید شدیم، پیروز کردیم دین را، حسنه عند الله هم داریم. سالم برگشتیم، دین را پیروز کردیم، حسنه عند الله هم داریم. شما کشته شدید، سیئه دنیا را دارید و عذاب آخرت را هم دارید. به دست ما کشته شدید، هر دو سیئه دامنگیرتون شده است، در دنیا سیئه، در آخرت هم سیئه. اگر کشته نشدید، به طور عادی مردید، فقط یک سیئه دارید که در قیامت ظهور می کند. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، که به نحو منفصله امانت القلوب است که جمع را شاید. اگر شهید بشویم یک حسن است، اگر زنده برگردیم دو تا حسن است. دین را یاری کردیم و حسن ظاهری هم که نصیب ما شد. و اما نحنون تربصوا بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، که یک سیئه است. حالا اگر عذاب اخروی باشد که یک سیئه است. اگر چون که به دست ما خدا شما را عذاب کرد او به ایدینا، این دو سیئه است، هم سیئه دنیاست که کشته شدید، هم سیئه آخرت. فتربصوا انا معکم متربصون. رو این دید هرگز کشته شدن و قتل فی سبیل الله شکست نیست. پس استدلال قرآن کریم این است که شما به خودتون اجازه ارتداد ندید. این انقلاب علی عقبین کنایه از ارتداد است، چون که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 149 این است که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگر به دنبال کافر آمدید، اونا از پشت سر میان، شما را از پشت سر میبرن. این تشبیه معقول به محسوس است. این شخصی که بخواد مرتد بشود، روش به مسلمین است، اما قلبش به کافران است. به مثل کسی که روش به سمت قبله باشد و به پشت قبله دارد حرکت بکند، این ینقلب علی عقبه هست، چون نمی بیند سقوط می کند. همون این توتی و لذین کفرو یردو کن علی اعقاب کن فتنقلب و خاسرین. این یردو کن علی اعقاب کن یعنی تسیر و کفارا، چون اونها به کمتر از ارتداد شما قانع نیستن، بلکه اینکه اینها تلاش کشنی است که یردو کن کفارا کفاران بعد ایمان کن. پس انقلاب علی عقبه این کنایه از کفر و ارتداد است، چون که در سوره بارکه بقره مشابه این گذشت. آیه 143 سوره بقره این بود که در جریان تحویل قبله فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ما این کارو کردیم معلوم بشه که تابع پیامبر کیست، منقلب علی عقبه کیست. این منقلب علی عقبه در قبال تابع پیغمبر است. تابع پیغمبر یعنی مسلم، غیر تابع پیغمبر یعنی مرتد. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن لنعلم نمیزه، نمیزه تابع را از متخلف، نمیز مؤمن را از مرتد. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. پس انقلاب بر عقبه و رجوع قهقرایی کنایه از کفر و ارتداد است، نه فرار از زحف و میدان جنگ که یک معصیت کبیره باشه. او رو نمیخواد بگه. وقتی که این شایعه منتشر شد که وجود مبارک حضرت را شهید کردن، عده گفتن لو کان نبیین لما قتله. در این مقطع این کریمه نازل شد که وجود مبارک رسول خدا جز رسالت سمتی ندارد، گرچه خدا او را از خطر بدندشان حفظ می کند، ولی او بالاخره مردنی است. اینکه میتون و اینهم میتون، قد خلت من قبله الرسول. این اف اماته با همزه انکار و استنکاری مصدر شد، اف اماته به جریان طبیعی. او قتلن غلبتم على اعقابکم. این برای آن است که هم مشکل مسئله احد حل بشود و هم زمینه سقیفه هم برچیده شود. در مسئله قتل ناظر به جریان احد هست، در جریان ماته بالقول المطلق ناظر به هر صحنه است که حضرت در اون صحنه حضور نداشته باشد. اف امات او قتلن غلبتم على اعقابكم، بعد تمود به من ينقلب على عقبي فلن يزر الله شيئا. فلن يزر الله شيئا که جای توهم نیست، عمده دین خداست. یعنی دین خدا رو شما نمیتونی از بین برید. حالا شما با ارتدادتون مگه میتونید دین رو از بین برید؟ اون که فرمود یوریدون لیوت نور الله به افواهم و الله متم نورهی و لوکر الکافرون، یا یعب الله الا ان یتم نوره، یه اصل کلی است. یعنی با هیچ عاملی نمیشود نور خدا را خاموش کرد، حالا اسلحه سرد و گرم دشمنان باشد یا ارتداد و ارتجاع کافران و مرتدین و منافقین داخلی باشد. اگر کسی با ارتدادش خیال کند جلوی نور خدا را میگیرد، مثل همون کسی است که خیال میکند با فوت دهنش جلوی نور آفتاب را میگیرد، که در جای خودش بیستد هی فوت کند با دهن که بخواهد نور آفتاب را خاموش کند. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. نور اللهی که نور سماوات و الارض است، این رو با دهن میخواد خاموش کنه. یکی از نورهای یا نیرهای ضعیف آفریده در جهان خلقت شمس است، یا قمر است، یا ستارهای دیگر. همونطوری که دسترسی به اون نیست، با فوت دهن نمیشه آفتاب رو خاموش کرد، با تبلیغ سو هم نمیشود نور خدا را خاموش کرد، با ارتجاع و ارتداد هم نمیشود. فلن یزر الله نه یعنی به خدا آسیب نمیرسونیم، واسه که محل بحث نیست. مگر این تنصر الله ینصرکم یعنی نصرت خدا، او که فوق بحث است. اینجا معلوم است این تنصر دین الله ینصرکم دیگر. مگر در این تنصر الله ینصرکم یا ولی ینصر الله من ینصره، هیچ کس توهم میکند که خدا را یاری کند. مسئله یاری کردن خدا یعنی یاری دین خدا، مسئله ضرر رسوندن به خدا یعنی ضرر به دین خدا، وگرنه او اصلا جای توهم نیست که حالا کسی کفر بورزد به خدا. او رو ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود اعلان جهانی بده. این دستور مبارک ابراهیم از زبان موسی کلیم اعلام عمومی کرد. موسی کلیم مأمور شد که این رو به عنوان یه پیام جهانی اعلام کنه، اذان، اعلان عمومی، که این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. حالا اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند، تونست که ذات اقدس اله آسیب ببیند که نه تنها غنی از شماست، غنی یعنی العالمین است، نه تنها به شما نیاز ندارد، به عالمین نیاز ندارد. نه تنها ان الله غنی عنکم، بلکه غنی عن العالمین. این مسئله توحید است. پس درباره ذات اقدس اله نه نصرت خدا معنا دارد، کسی به ذهنش میاد که من خدا را یاری کردم، نه آسیب خدا در ذهن کسی میاد که حالا من به خدا آسیب برسونم، اصلا فرض ندارد. نه دین ضرر نمیکنه به ما، یزرون الا به انفسهم. فرمود به این که هر کسی هر کاری که کرده است به خودش آسیب رسونده، این سر سبز این ذره جاش هست، منتها جلوی دیدی را گرفتن که نگذاشتن این ببینه. این چنین نیست که حالا یوریدون لیوت و نور الله به افواهم بی جوابل استثناء باشه که فلون گروه در فلون مقطع ولو یه لحظه هم که شد این دینو خاموش کردن، این هم باره میتابد. حالا البته جلوی استفاده یه دی رو گرفتم که نگذاشتن یه دی از این نور بهره ببرن، به اون مردم آسیب رسوندن که اونها را مبتلا کردن، گمراه کردن، زلو و ازلو. اما نسبت به دین این چه نیست که زرو و ازرو باشد به دین آسیب برسد. البته جلوی پیشرفت دین که دیندار بشن گرفته شد، به دیگران ضرر رسوندند که نیامدن دین را بپذیرند. اما چیزی از ارکان دین کم بشود دین را آسیب برسانند که دین نتواند بماند یا به رشدش ادامه بدهد، این طور نیست. بینم همون معید آن است که ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، یعنی هر نقشه ای که ماکران بکشن دامنگیر خودشون خواهد شد، از اونا تعدی نمی کنن. هر کسی که دارد نقشه می کشد اول در حریم دل خود شیطنت رو راه داد، خود شد شیطان ممثل، کار شیطان رو در انجام می دهد، ران علا قلوب هم شد، ختم الله علا قلوب هم شد، بعد ضررش بالعرض به دیگران می رسد. این طور دیگه. حالا اگر کسی خواست دسیسه کند یا کسی را از بین ببرد، همین که دسیسه کرد شد شیطان، خود را برای ابد محروم کرد. بازده کارش این بود که یک نفر را کشت، یعنی حیات ظاهری را از او گرفت. او یا شهید است به قتیل فی سبیل الله است اگر مسئله دینی است، یا مظلوم است اگر مسئله مالی و دنیایی است. و من قتل مظلومان فقط و جعلنا لولیه سلطانا. این شخصی که به فکر دسیسه است اول صحنه دل خود را تیره کرد و تمام شد. این ختم الله علی قلوبهم شد، اونگاه یه ضرر جزئی هم به دیگری رسون. لذا فرمود بین که بلا یحیق المکر السیئ الا باهله، که احاطت بهم خطیئتهم. خب روی این اصل کلی بینشی به جنگجویان صدر اسلام داد، فقط از این بعد حواستون جمع باشه، شما برای پیامبر نمی جنگید و اگر یه شایعه منتشر شد چه حق چه باطل شما با جبهه را حفظ بکنید، برای اینکه او بالاخره یه روز رفتنی است مثل همه انبیا. اف امات او قتلن غلبتم على اعقابكم. خب خود این رهبران الهی چرا این همه از خدا شهادت طلب میکردن؟ اگه شهادت اونها زمینه شکست اسلام و مسلمین بود که شهادت طلب نمی کردن. اینا کاری که وسیله شکست است که در دعا نمی خوان، که میگن خدایا این دین پیروز میشه، چه بهتر که با خون ما پیروز بشه که ما هم به فیض شهادت برسیم هم سبب نصرت دین باشیم. پس هرگز شهادت و قتل فی سبیل الله مایه شکست اسلامی و مسلمین نیست، وگرنه جز بهترین دعاها نبود. اونی که مالک اشتر رضوان الله علیه را بدرقه میکند با همون جمله که در نامه رسمی حضرت آمده، فرمود برای خودم و تو طلب شهادت میکنم از ذات اقدس اله، آرزو دارم که شهادت روزی من و تو بکند. معلوم میشود این چنین نیست که اگر کسی شهید شد یا ولی مسلمین رهبران الهی شربت شهادت نوشیدن دین آسیب ببیند. این اصل کلی رو قرآن بیان کرده که اف اماتو قتلن غلبتم علی اعقابکم. بعد هم فرمود به من ینقلب علی عقبه فلن یذر الله شیئا. این انقلاب علی عقبه کنایه از همین مسئله ارتداد است که چه در همین آیه سوره آل عمران آمده، چه در آیات در سوره مبارکه بقره آمده و چه در بخشای دیگر مطرح شده است. الحمدلله رب العالمین.